بسم الله الرحمن الرحیم. شطحیات، تأویل عشق هاهوتی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، شطح عشق، صفحه 12. 103. و این گونه بود که زمان به آخر آمد و پسندید که اسلام دین همه باشد و نعمتش به کمال رسید و نبوت ختم شد و قیامت برپا گردید. 104. پس اگر این حقیقت فهم و تصدیق نشود، دین محمد مطلقاً فهم و تصدیق نشده است و در حد دین موسی است. این اصل حقیقت امام و امامت و تشیع است. 105. اصلا به لحاظ منطق حسابی هم کسی قابل پرستش است که پرستنده خود را برتر از خود قرار داده باشد. یعنی اگر معشوق عاشقش را از خود بالاتر و ارجح نکرده باشد، معشوق نیست و پرستیدنی نمیتواند بود. این ذات منطقی معنا و ارزش عشق و پرستش است. 106. اگر عشق از هر دو سو یکسان باشد، عشق نیست بلکه تجارت است. معشوق کسی است که عاشق‌تر باشد، یعنی عاشق خود را بر خود برتر نهاده باشد، آن هم نه در حرف و حمد و ثنای تعارفی و عاطفی، بلکه در عمل و مقام وجودی. آیا نه این است؟ 107. این است آن خدایی که ما می‌شناسیم و می‌پرستیم. این است حقیقت ارحم الراحمینی خدا. و کمتر از این نمیتواند این حق را ادا کند و تصدیق و معنا نماید. آیا نه این است؟ 108. این است آن خدایی که میتوان برایش قطعه قطعه شد و زنده در آتش سوخت و خانمان را به پایش قربانی کرد. 109. این است آن خدایی که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان به ما معرفی کردند. 110. این بدان معناست که خداوند برتر از وجود است. خداوند عشق است. 111. اگر آدمی از صورت خداست و روحش هم روح خداست و علم و کلمات او هم از خداست، پس انسان خدای خاکی است و برتری انسان بر خدا هم به معنای برتری خدای خاکی از خدای آسمانی است. 112. یعنی خداوند عالم و آدمی را آفریده است تا خودش را تعالی و برتری بخشد و کمالش را اکمل کند و کبرش را اکبر نماید و علیش را اعلا سازد. یعنی خود را خدا کند و بودش را بودا و خویش را اهو و حدش را احد و عشق را اعشق نماید. یعنی لا را اللا کند تا عاشق برخیشتن گردد تا بتواند فدا و فنای خود باشد. 113. و این شطح عشق است، یعنی سرریز شدن عشق، انفجار عشق. 114. و انسان شطح عشق خداوند است. 115. اگر کسی به پرستش فردی که برتر از خود اوست بپردازد و خود را فدایش کند، این عشق نیست بلکه بردگی و هراس است. 116. اگر دو نفر به لحاظ مقام هم تراز باشند، هرگز یکی به پرستش دیگری نخواهد پرداخت و خود را فدای او نخواهد کرد و اگر کند عبث است، همانطور که دوتا پادشاه به پرستش یک دیگر نمی پردازند. 117. عشق این است که آدمی خودش را فدا و فنای خدایی کند و خدایی را بپرستد که مخلوقش را از خودش برتر نهاده است و خود را مرید او ساخته است. پرستش عاشقانه فقط بر چنین وضعیت و منطقی ممکن می شود و معنا دارد و لا غیر. 118. وقتی انسان می‌بیند که عشق خداوند به او بسیار شدیدتر و بیشتر از عشق خودش به خداست، خود را فدا و فنایش می‌کند و پرستش عاشقانه از چنین رابطه‌ای برمی‌خیزد. 119. این بدعت و کفر نیست. این همان مقام خلافت انسان بر جای خداست که در قرآن مذکور است. کسی که خداییت خود را به کسی وامی نهد در واقع او را بر خود برتر قرار داده است. 120. همه موجودات تولید مثل می کنند ولی خداوند احسن الخالقین است، یعنی مخلوقش برتر از خود خالق است و این معناست که احسن الخالقینی خداوند را تصدیق می کند که انسان را برتر از خود نموده باشد. این است اساس وجودی و منطقی پرستش عاشقانه و خالصانه. 121. پس می‌بینیم که عشق دارای شرایط و موقعیت وجودی ویژه‌ای است که اتفاقاً بسیار هم حکیمانه و مستدل و منطقی است و برحق. بدون این عشق حکمت توحیدی قابل تبیین عقلانی نیست و فقط چون این حدی از عشق است که دارای حکمت و عقلانیت است. 122. پس درک می کنیم که مقام خلافت اللهی انسان همان موقعیت ویژه پرستش عاشقانه بین خالق و مخلوق است و به غیر از این عشقی ممکن نیست و ابلیس با چنین موقعیت و عشقی به انکار و جدال پرداخت و نخستین کافر و دوزخی شد. و هر که چون این عشقی در رابطه بین انسان و خدا را انکار کند، به پیروی از ابلیس پرداخته و از کافران و دوزخیان است. بدون درک چون این عشقی، هیچ انسانی قادر به حفظ ایمان نمی شد، الا این که منافق می شد. 123. نبوت ها سلسل مراتب انواع و درجات عشق هستند که در نبوت محمدی به کمال می رسد که همان خلافت و امامت است. ولذا از همه انبیای الهی برای نبوت محمدی بیعت و عهد گرفته شده است. یعنی همه انبیای الهی به عشق محض الهی متعهد هستند و در سوی چنین حدی از عشق در حرکت می باشند و در درجات کمتر از این دچار شرک و معصیت بودند. بدون درک چنین عشقی دین خدا و معارف الهی مطلقاً قابل توجیه و دفاع نمی باشد. 124. همه عذاب‌ها و بلایایی که مردان خدا متحمل می‌شوند جهت رسیدن به عشق محمدی است که مقام خلافت است و درک آن عشقی از خداوند به انسان که شرحش رفت. به کمتر از چنین عشقی هیچ یک از ارزش‌های اخلاقی و دینی قابل توجیه و دفاع نیست. 125. اگر عشق خداوند به انسان و خاص این حد از عشق نباشد، کل مسئله عذاب و حساب و عقاب و دوزخ غیر قابل فهم و توجیه است و عین ستم می نماید. زیرا اگر عشقی ناب و مطلق نباشد، عدالت عین ظلم می نماید. همانطور که نشان دادیم، عدالت نیز جهت تحقق و درک و تصدیق عشق خدا به انسان است. و این است که علی علیه السلام می فرماید آخرین میزان در قیامت عشق است. 126. عشق بین افراد بشری هم در حد محبت و دوستی قلبی در صورتی ممکن است که انسان عاشق و محب در وجود هر انسانی خداوند را درک و تصدیق کند. چرا که هر انسانی ذاتاً خلیفه خداست و از صورت و روح خداست. یعنی خدا فهمی و خدا بینی در خلق اساس دوست داشتن مردم است و این همان واقعی وحدت وجود می باشد و مرتبه درک حق در خلق که آخرین منزل و مقام سیر الالله است. 127. پس به تصدیق این آیه قرآنی می رسیم که اگر کسی مدعی دوستی با دیگری است و او را عاشق است، اگر راست باشد خداوند را بسیار شدیدتر عاشق است. زیرا منشأ هر عشق حقیقی همانا معرفت و عشق درباره خداست، زیرا فقط خداست که لایق عشق است. زیرا از هستی خود آدمی را هستی بخشیده است و او را بر جای خود نهاده است و خود را فدای بشر ساخته است. عشق، عشق به ارزش است و برترین ارزش ها خود عشق است که خداست. 128. پس واضح است که انسانی خدا دوست می شود که خودش در درجه ای نازل تر کانون ایثار و از خودگذشتگی در رابطه با مردم باشد، زیرا انسان تا خود اهل ایثار نباشد ایثار خداوند را درک نمی کند و عاشق بر عشقش نمی شود. 129. یعنی اصلا خداشناسی و خداپرستی معلول ایثار بشر است، یعنی خداشناسی و پرستش او اجر ایثار بشر است و فقط ایثارگران قادر به شناخت خداوند هستند ولا غیر، زیرا دارای اخلاق الله می باشند. 130. و اما علت و مبدأ عشق حقیقی معرفت نفس است، زیرا به خداشناسی در خیشتن می انجامد و عشق به خیشتن پدید می آید و کسی که خود را دوست بدارد عالم و آدمیان را دوست خواهد داشت، زیرا کسی که خدا را در خود بیابد در همه می یابد. 131. انسان تا خودش را دوست نداشته باشد کسی را دوست نمی تواند داشت. 132. و دوست داشتن خیش ربطی به خودمحوری و بلهوسی و پرستش امیال خود ندارد و اتفاقا در نقطه مقابل آن قرار دارد، زیرا کسی که خود را دوست بدارد عزیز می دارد و خود را پاک و والا و مقدس می خواهد و از ذلت و هرزگی مسون می دارد. 133. کسی که خود را دوست بدارد خدا را بسیار شدیدتر دوست می دارد که او را آفریده است. 134. و آن که خداوند خالق را دوست بدارد خداوند مشتاق دیدارش می شود و بر او نظر می کند و نظر او این بنده را به سویش بالا می برد و این گونه سالکی در وادی حق پدید می آید. 135. ایمان و اعتماد و توکل به خدای رحمان نه از روی قدرت اوست که از بابت محبت اوست، یعنی هر که خدای را دوست بدارد به او اعتماد و توکل می کند و بر این اساس است که رهروی در کوی او می شود تا او را دیدار کند، هر که به او خالصانه توکل کند او را دیدار می کند. 136. پس اصل و اساس وجودی یک رهروی وادی حق همانا محبت به خداست، یعنی موتور محرکی سلوک عرفانی چیزی جز دوستی با خدا نیست، دوستی با کسی که مرا خلق کرده است حالان که می توانست خلق نکند. پس واجب است که او را دیدار کنم و از او بپرسم که از چه روی مرا آفریده و برای چه آفریده و وظیفه ام در عالم وجود چیست. 137. بسیار اندکند انسانهایی که خود را دوست می دارند، زیرا متوجه وجود خود نیستند، یعنی از خود غافل و در نسیان هستند. و اکثر مردمان نسبت به خود بی تفاوت هستند و برخی هم در نفرت از خیشتن زندگی می کنند، زیرا در زندگی خود هیچ کس را دوست نداشتند. 138. اگر کسی را دوست داشته باشی و او قدر محبت تو را درک نکند و بلکه به آن جفا نماید، به محبت با خداوند می رسی و این محبت موجب می شود که خودت را دوست بداری و این اجر آن محبت ناکام است. 139. عشق شطح وجود است به معنای سرریز شدن و فوران وجود، ولذا عشق همان هستی بخشی و ایثار وجود است. 140. بسیاری ایثار را نتیجه عشق می خوانند در حالی که عشق نتیجه ایثار است، یعنی به هر که ایثار کنی عاشقش می شوی، زیرا از خودت ایثار کرده ای و اینک خود را در او می بینی و لذا عاشقش می شوی. 141. انسان در مقابل آینه احساس عاشقانه دارد و این است معنای عشق، یعنی آدمی عاشق بر خودش در دیگری می شود. 142. محبوب آینه است، تهمت به محبوب عین تهمت به خیشتن است. 143. جهان هستی شطح وجود خداست. 144. مخلوق را چه کار با ایثار؟ مگر اینکه خود صاحب وجود شده باشد که از وجود خود ایثار کند. آیا به راستی چه کسی صاحب وجود خیشتن است؟ آنکه وجود ازلی را در خود یافته باشد و بدنش خانه خدا شده باشد که این واقعه حاصل ایثار از حیات و هستی عاریه‌ای و فنا پذیر خیش است، یعنی از فنای خود گذشته و به بقای حق رسیده است که این هم یک تجارت است، تجارت با خدا و نه ایثار. و چه تجارت پرسودی. 145. پس آدمی جز از فنای خود نمیتواند گذشت، یعنی از امراض و فقر و پستی و مرگ و نیستی خود. 146. و اما آن که جانشین خدا و صاحب وجود گردید میتواند موضوع ایثار باشد، که آیا حاضر است از الوهیت و مقام الهی خود بگذرد یا نه، و این یعنی تقیه، یعنی از مقام الهی خود در جهان تقضیه و ارتزاق مادی و معنوی و اجتماعی نکند و چون بشری معمولی در میان خلق باشد، بینشان چون امام زمان، یعنی نور هدایت خلق و منبع فیض الهی برای مردم و بلکه رزاق خلایق و شفیع مردمان باشد بیان که کسی او را بشناسد. این است ایثار. 147. و یا این که به امر حق مأمور معرفی خود شود تا معارف الهی و کرامات لدنی و نور هدایت را بر مردم آشکار سازد و خود را در معرض هزاران اتهام و ملامت و ادابت و دسیسه و بلایا قرار دهد. این نیز ایثاری دیگر است، چون حلاج. 148. و غیر از این دعوی عشق و ایثار نمودن عین جنون است یا پلیدی. 149. همه سوداگران عشق و ایثار در آتش سلطه بر مردم می سوزند تا مردم را به بندگی خود بکشانند. اینان را اگر مورد محبتی قرار دهی، ادابت و شقاوت خود را آشکار می کنند. اینان به خون محبت و اهل محبت تشنند. اینان از بابت موجودیت خود حتی بر خود خدا منت دارند و خدا را منکرند، یعنی خصم وجود خیشند، زیرا وجود از ایثار خداست. اینان اگر اهل مذهب هم باشند، نماز و خیراتشان به معنای حق حساب و رشوه به خداست و تسویه حساب با خداست. و این است معنای ذاتی و وجودی کفر آدمی که این ادابت با عشق و ایثار است. 150. وقتی کسی که خدایش را دیدار کرده و در عشق اوست، می تواند مردم را هم دوست بدارد و هستی دیگران را خصم هستی خود نداند و از بدبختی دیگران احساس خوشبختی نکند، زیرا در هر انسانی صورتی از جمال حق می بیند، پس نمی تواند انسانها را دوست ندارد. در غیر این صورت از همه مدعیان عشق و ایثار به مردم بایستی چون شیاطین گریخت. 151. در جامعه‌ای که اکثر مردمش دعوی عشق و ایثار دارند، جامعه جنون و جنایت است. خواستان که دولت مردانش این کاره باشند که واویلا بر جنایاتی که لباس خدمت برتن می کنند و هر که رزل تر و پلید تر است مقدس تر است. 152. ابلیسی هولناکتر و لطیفتر و پلیدتر از ابلیس عشق و ایثار در بشر حلول نکرده است. 153. مسئله این است که آن کس که براستی عاشق و ایثارگر است، هرگز شهامت بر زبان راندن این ادعا را ندارد، همانطور که انبیا و اولیای الهی و امامان ما این گونه بودند. 154. محمد مصطفی صلی الله که سلطان رحمت و عشق خدا بر بشریت است، هرگز چنین ادعایی نکرده است و از این بابت بر مردم منت ننهاده است و برتری خود نسبت به مردم را فقط به دلیل فقر خود می داند. 155. بنگرید مردانی را که با ادعای عشق به همسر آنها را به خاک مذلت و روسپیگری می کشانند. 156. بنگرید مادرانی را که با ادعای عشق به فرزند روح آنها را می بلند و تباهشان می کنند و عمری آنان را برده خود می سازند و اگر نتوانند عاقشان می کنند. 157. و بنگرید رهبرانی را که با ادعای عشق و ایثار پیروان خود را به بند می کشند و قتل عام می کنند. 158. آدمی را با ادعای عاشقی و ایثار چه کار که غرق در هزار نیاز است؟ و اگر هنری داشته باشد و عقل در کارش باشد، محبت وزیر می شود و قدر محبت را می داند و آن را انکار نمی کند و از محبت سوء استفاده نمی کند و در محبت دیوانه نمی شود و با کانون محبت عداوت نمی کند. 159. جهلی برتر از محبت نشناسی و کفری برتر از محبت ناپذیری نیست و آدمی قربانی همین جهل و کفر خیش است که به راستی که انسان خصم آشکار خیشتن است. 160. منیت آدمی که هسته مرکزی کفر اوست خصم محبت است، زیرا در مقابل محبت حقیقی ذوب می شود و احساس حقارت و نابودی می کند. این است راز محبت ناپذیری آدمی. 161. آنی که من است خصم محبت است، الا این که مستمرن مشغول جهاد بر علیه منیت خود باشد. 162. فقط اولیای الهی و عارفان واصل من نیستند، بلکه او یا هو هستند و لذا کانونهای محبت الهی می باشند و این است راز عداوت اشقیا با آنان. 163. آنان که می گویند محبت مرا کسی درک نکرده است و دست من نمک ندارد، در حقیقت منظورشان این است که منت مرا کسی نمی کشد و نمی پذیرد، زیرا هر کسی یک من است و من دیگری را نمی پذیرد که خود را نفی نماید، الا مردان خدا که او هستند و لذا محنت کش وادی محبت هستند و محنت همه را برای خدا می کشند تا محبت الهی را به مردم بچشانند و از شر منیت برهانند. 164. این است که در رابطه با اولیای الهی و صاحبان هویت همه احساس خدایی می کنند و من آنها پروار و قول می گردد تا آنگاه که می ترکد و این انفجار و انهدام من در قبال اوست. 165. همه زناشویی ها و خانواده ها قربانی دعوی عشق و ایثار است و اگر خانواده ها در عصر جدید بی بنیاد ترند، به دلیل این است که ابلیس عشق فعال تر است. 166. آدمی ابتلاعات و نیازهایش را عشق می نامد تا در قبال ارضای نیازش متعهد و موظف نباشد. پس این آیت پلیدی و مکر است و لذا به رسوایی و جنون و جنایت و خیانت و عذاب ابدی می انجامد. 167. عشق لباسی است بر تن فسق و آدم خاری. 168. عشق حقیقی یعنی آن نور و گوهری که عارفان از آن دم می زنند و به واسطه اش از دو جهان بی نیاز شده اند، حاصل صبر بر فراق است. یعنی عشق اجر صبر بر فراق و عصمت است. 169. خدایی که آدمی را از عدم آفریده و از صورت و روح و علم خود هستی بخشیده و خلیفه خود نموده است، دم از ایثار نزده است. پس بنگر کیست این آدمی که خود را ایثارگر می نامد؟ او دیوانه نیست؟ آری دیو زده است، یعنی شیطان زده. 170. آیا می دانی چیست علت این مالی خوریا؟ این است که آدمی مورد ایثار و عشق پروردگار است و خداوند او را بر جای خود نشانیده است و لذا او خود را با حضرت حق عوضی گرفته است و لذا خود را عاشق و ایثارگر می‌بیند حتی نسبت به خداوند. آیا مفهوم است؟ 171. آدمی اگر جایگاه خود را بداند و خدایش را بشناسد و عشقش را درباره خود بیابد، به راستی عاشق بر او می شود و خود را فنای او می کند که در این فنا البته بقای حق را می یابد. پس باز هم ایثارگر نیست، بلکه ایثار شده است. آیا مفهوم است؟ 172. پس تعبی عشق در همه حال و هر مقامی یا از جهل و جنون است و یا از مکر و پلیدی، و دروغی بزرگتر از این نیست و بلکه مهد همه دروغ‌های بشر است. 173. آدمی چون وجود خود را بشناسد عشق را شناخته است و هر که عشق را شناخت عاشق می شود. 174. عشق تنها موضوعی است که شناختنش عین وقوعش می باشد. 175. اگر شناخت و علمی جز شناخت و علم بر وجود نیست، پس شناخت حقیقی جز به عشق نمی انجامد و عالم حقیقی همان عاشق است و لا غیر. 176. و این است حقیقت سخن شیخ بهایی که علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. 177. پس هر صاحب وجودی عاشق است و عاشق کسی است که دعوی عشق نمی کند و هر که کرد کذاب است و بی وجود که مترصد قصب وجود دیگران است. 178. عاشق معشوق است و این است که حلاج انالحق می گوید و بایزید هم انالله، و آن نب بازی که با خون خود، و تا به آخر بر این ادعا می ایستد. 179. این است حقیقت آن سخن کبیر و جادویی که هر که خود را شناخت خدا را شناخته است. 180. یعنی هر که به خود رجوع کند و خود را بفهمد جز خدا نمییابد در خود. یعنی خودیت و منیت در او نابود می شود همچون یک توهم و دروغ بزرگ و هو آشکار می گردد و من هو می شود. یا من هو. 181. پس عاشق من نیست، اوست. 182. پس من کیست؟ من آدم نیست، شیطان است که خصم آدم است و می‌خواهد هویت آدم را نابود کند. 183. اگر علی علیه السلام می‌گوید که منم اول و آخر و ظاهر و باطن و رزاق و قسام، بدان معناست که عاشق است، ولی هرگز نگفت که عاشق است، بلکه گفت من عرش و کرسی خدایم و خدایی جز در من شناخته و پرستیده نمی شود. این است حقیقت و عمل عشق. 184. پس عاشق معشوق است، یعنی معشوق را از خود آشکار و معرفی می کند و خود را به پای او قربانی می سازد. 185. عبدالله تستری عارف معروف گفت ذکر به زبان هذیان است و ذکر به دل هم وسوسه است، زیرا عاشق معشوق است، ذاکر مذکور است، خالق مخلوق است. اگر جزو نیست پس ذاکر کیست؟ 186. علی علیه السلام گفت من خدای نادیده را نپرستیدم، زیرا پرستش از عشق است و عشق از دیدار است و آنکه او را دیدار کرد هموست. ولذا علی گفت هر که مرا دیدار کند خدا را دیدار کرده است، یعنی عاشق معشوق است. 187. و باز حلاج گفت هرچه در دو عالم است از علم و قدرت و اراده من است، یعنی اینکه عاشق معشوق است بی هیچ تعارفی. 188. و حلاج گفت من حق هستم و اگر مرا بکشند و بر دار آویزند و دست و پایم ببرند از دعوی خود باز نگردم. یعنی این که عاشق معشوق است بی هیچ تعارفی. 189. اگر تو را به محاکمه برند و بگویند که اسم و نسب خود را انکار کن وگرنه تو را بکشیم، آیا چه خواهی کرد؟ بی تردید انکار خواهی کرد، زیرا اسم و نسب تو از تو نیست و آریه است و نمی خواهی برای حفظ اسمی آریه ای و دروغین جان عزیز خود هدر کنی. آیا مفهوم است؟ 190. و باز حلاج گفت بلا اوست، ولی نعمات از اوست، یعنی من بین او و چیزهایی که از جانب اوست فقط خود او برگزیدم، یعنی بلا را، و این یعنی عشق. 191. ابوالحسن خرقانی گفت سحرگاهی بیرون رفتم، حق پیش آمد و با من کشتی گرفت و من با او کشتی گرفتم و با یکدیگر کشتی گرفتیم تا مرا بیفکند. این یعنی عشق ورزی. 192. یکی از انبیای بزرگ پس از قلع و قمع کردن خاندان خود چنان مورد عشق حق قرار گرفت که حق او را دعوت به کشتی گرفتن نمود و در این کشتی حق مغلوب شد. این یعنی عشق ورزی. 193. ابوالعباس سیاری عارف گوید حقیقت معرفت از معرفت بیرون آمدن است. همانطور که علی علیه السلام گوید حقیقت اسلام و غایتش همانا بیرون آمدن از اسلام است. همانطور که شمس تبریزی مولوی ما را از اوج تقوا و شریعت به غایت معصیت ها و گناهان کبیره کشاند تا رخسار حق بر او آشکار ساخت. ابلیس قربانی شریعت خود شد زیرا به غیر حق سجده نکرد، چون او عشق را نمی شناخت و خداپرستی او عین خودپرستی او بود. ولذا در مقابل حق ایستاد و حق را سرزنش و توبیخ کرد و متهم به فریبکاری نمود که تو مرا اقفال کردی، من در لباس شریعت عین ابلیس است و این است که زاهدان قاتل عارفانند، یعنی من پرستان قاتل عاشقانند. 194. با یزید گفت مرا دربر گرفت و نزد خود نشاند و گفت ای با یزید، خلق من دوست دارند که تو را ببینند. گفتم بیارای مرا به وحدانیت و در پوش مرا یگانگی تو و به احدیتم رسان تا خلق تو چون مرا ببینند تو را ببینند و آنجا تو باشی من نباشم. و این یعنی عاشق معشوق است و این است معنای انالله. 195. پس آن که می گوید من حقم و خدایم، او حق است و خداست، نه مخلوق و آدمی زاده. چگونه است که خدا از زبان درختی سخن گوید و گوید من خدایم، ولی از زبان اشرف مخلوقاتش نتواند خود را معرفی کردن؟ 196. مسئله این است که درختان و حیوانات یکدیگر را مرتد نخوانند، ولی آدمی زاده چنین کند، چون عاشق نیست، یعنی مرتد است. هر که عاشق نیست مرتد است، یعنی مرتد وجود است، یعنی وجود او را طرد و لعن و رد کرده است و حواله به عدم نموده است. هر که وجود داشته باشد عاشق است، زیرا عشق همان وجود است. 197. عشق مقام توحید است. آن که از خدا و درباره خدا سخن میگوید مشرک است، الا این که به حکم خدا سخن گوید، چون انبیا. 198. موحد کسی است که در او جز خدا نباشد و جز خدا سخن نگوید، پس موحد همان عاشق است که در معشوق فنا شده است و انالله گوید. 199. آری جز خدا نیست، ولی خدا فقط از وجود عاشقانش سخن میگوید و خود را معرفی میکند. 200. خداوند از وجود عاشقانش میگوید من خدایم، ولی از وجود کافرانش خود را پنهان می دارد و می گوید من بشرم. در وجود عاشقش اوست و در وجود کافرش من است. 201 هر که او را دیدار کند می میرد و چون دوباره زنده شد دیگر مخلوق نیست بلکه خالق است. عاشق است و معشوق است. 202 پیامبر خدا در باره علی علیه السلام می گوید که حق با علی است و علی با حق است و علی به هر سو گراید، حق هم به همان سو گراید و این مقامی برتر از حق است. این همان معنایی است که عشق خدا را به بشر اثبات می کند که خداوند آدمی را برتر از خودش نهاده است و خود مرید او شده است. 203 پس دعوی انالحق حلاج دعوی اندکی است و در شأن الهی انسان نیست، بلکه می بایست می گفت انا احق. 204 در زمین و هفت آسمان هرچه دیدم جز خود ندیدم، ولی عجبا که هیچ کس نبود که گوید این منم، همه می گفتند هو الحق. 205 خدای را دیدار کردم به سیمای خیشتن که نامش من نبود بلکه خوب بود. 206 خدای را دیدار کردم به سیمای زیباترین خوب رویان، ولی نامی نداشت و نشانی نداشت و آدرسی نداشت. از او پرسیدم پس زین بعد تو را در کجا و به چه نامی بخوانم و بجویم؟ گفت در خیشتن بی من، در هوی خود، در فنای خود. 207 خدای را دیدار کردم، گفتم وصالم را می خواهی یا جمالم را؟ یعنی وصالم را اگر خواهی فراقم را بخواهی یافت؟ و من گفتم هر دو را می خواهم. گفت این دو را تا کنون کسی تو امان از من نخواسته بود، به شرطی اجابت می کنم که همواره بر آستانه مردن باشی. پذیرفتم. 208 محبت بین بشری جز بر فراق استمرار و پالایش نمی‌یابد، بلزا مستلزم جفاست. پس جفا استمرار وفاست. این را بدان و گلایه مکن. 209 وصال جسمانی جز بر تقوایی فزاینده ادامه نمی‌یابد و گاه این تقوا عین جدایی است در حین نزدیکی. این را بدان و هجران را بخوان. 210 عشق جنسی و نژادی جز بر انهدام تن بقا نمی‌یابد. این را نیز بدان و مرگ را بخوان. 211 حق عشق از من گذشتن است و غایت گذشتن از من همان گذشتن از تن است، زیرا من محصول تن است. 212 هر که از من نگذرد لاجرم از تن بگذرد. 213 همه انتقام ها همان انتقام از عشق است، ام از مجازی یا حقیقی. 214 هر کجا که عشقی است پایانی نیست. 215 هر امری دارای قدر مطلق است و قدر مطلق ازدواج طلاق است. 216 آدمی به هر چیزی که توجه کند و هر صورتی را که مد نظر قرار دهد و در آن متمرکز و مشغولش شود عاشقش می شود و این بدان دلیل است که همه صورتها از صورت خداست و خداوند در کل زمین و آسمانها حضور دارد که فرمود اوست خدایی که در زمین و آسمانهاست. 217 بلی شدیدترین عشقها از جمال انسان رخ می دهد، چرا که جمال آدمی مستقیماً از جمال ذات وحدانی خداست. 218 تفاوت معشوق از سایر انسانها فقط در این است که در فرد معشوق توجه و دقت و مشغولیت بیشتری شده است. 219 آدمی به هرچه بیشتر توجه و دقت کند بیشتر جذبش می شود. یعنی عاشقش می شود و شدیدترین عشقها حاصل توجه در جمال است، زیرا جمالها جملگی مظهر ذات خداوند هستند. 220 این است که زمانیت و عشق رابطه مستقیمی دارند، زیرا به مرور زمان صورت معشوق در چشم عاشق نقش می بندد و این نقش در دل او ثابت می شود و این عشق است.